وزارت جوانان تو این اقدامات رو داشته باشی، تو تسهیل ازدواج، این وام ها، این تغییرات که برای وام میدونم یه مسبب خوبی مجلس داره، کار شده.
خب خانم دکتر درست میفرمایید، یعنی شما میفرمایید که در واقع شورای زنان، یعنی در واقع معاونت زنان ریاست جمهوری، اون رصد و پایشی که باید انجام بده رو یک گزارش بده که چه رصد و پایشی شده، شاید انجام دادن و در واقع نتیجه‌اش رو میخوان اعلام کنن. بحث به جای خوبی رسیده، اجازه بدید که یک بخشی رو سرکار خانم بهریه تهیه کننده محترم برنامه آماده کردن با هم بشنویم، بعد با ادامه بحث در خدمت شما خواهیم بود.
اینا
برنامه تورنج رو میشنوید از رادیو گفته. فراموش نکردید که موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رو بگیرید و ما رو بشنوید. 30,000 10,35 هم پل ارتباطی بین ما و شماست، همون محل قرار همیشه.
سیاست‌های کلی خانواده توسط رهبری ابلاغ و از طرف دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به معاونت امور زنان و خانواده فرستاده شد. بعد از این ابلاغ در همان زمان مسئولان مختلف وارد میدان شدند و راهکارهای مختلفی رو برای حفظ ارزش خانواده بیان کردند. دکتر حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم در خصوص این سیاست‌ها گفته بود:
من فکر می‌کنم که با این سیاست‌هایی که ابلاغ شد، ما در برنامه ششم باید یک بسته در واقع قانونی رو در مجلس تعریف بکنیم که این بسته به عنوان اولویت برنامه ششم مورد توجه قرار بگیره، یعنی این بسته بتواند محور همه بسته هایی که در برنامه ششم میخواهد تنظیم بشود و تدوین بشود قرار بگیرد. خب ببینید، شما وقتی این رو به عنوان محور تعریف کردید، اون وقت همه چیز تغییر میکنه در نگاه. یعنی محور از این به بعد تربیته. تربیت یعنی کلیدی ترین محور او، یعنی خانواده. حالا اقتصاد رو باید با توجه به او تعریف کرد، فرهنگ رو باید با توجه تعریف کرد، اشتغال رو باید با توجه به او تعریف کرد. ببینید، از نگاه خانواده اگر میخواید اشتغال رو نگاه بکنید، مقام معظم علی میفرمایند باید خانواده سطح معیشتش ارتقا پیدا بکنه، به جایگاهی برسد که شاید خیلی از خانم‌ها تو جامعه علاقمند نباشه اصلا کار انجام بده، یا علاقمند باشه، حق او رو باید رعایت کرد، اما او انتخاب میکنه. وقتی که معیشت او و سطح معیشتش بالا بود، شاید اصلا بگه من حاضر نیستم سر کار برم.
دکتر فرشته روح‌افزا معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم آمار طلاق رو اینطور گزارش داده و در خصوص آن گفته بود:
ما در حقیقت تحکیم خانواده باید مدل روابط بین افراد، مشاوره هایی که داده میشه، نوع تجملگرایی، نوع نگرش به زندگی، اشتغال زنان، فرزند پروری، همسرداری، چه خانم چه آقا، و تمام این بندهایی که حالا ممکنه اگه من بخوام نام ببرم خیلی زیاد باشه، همه اینا باید از نوعی باشد که کمترین آسیب رو به نهاد خانواده بزنه. وقتی خانواده به حالت اضمحلال و بحران بیفته که از هر سه خانواده یا بنا به تعبیر بعضی 4 یا 5 خانواده بعضی از جاها آمار پایین‌تر منجر به طلاق میشه، این یه آلارم خیلی بزرگیه دیگه. نوع چه کار باید بکنیم تا این خانواده تحکیم پیدا کنن؟ تو این سیاست ها در حقیقت ابلاغ شده. البته این سیاست ها جدید نیست، قبلا هم ما اینها رو داشتیم و ابلاغ شده بود چندی قبل، ولی متاسفانه در راستای این اینا بر اساس اصل 110 قانون اساسیه که بر نهاد خانواده است، ولی متاسفانه روندی رو که داریم میبینیم توی اجرا و در حقیقت دنبال روی که الان توی جامعه در رابطه و بس خانواده داریم، حالا تو جاهای مختلف تو برنامه من اشاره میکنم، ما این روند خانه ایرانی اسلامی این الگو رو نمیبینیم. جایی ما ازدواج آسان نداریم، مهریه که یک مهر اساس محبت تبدیل به موذیه و زندان رفتن و نمیدونم درگیر شدن و اینا هستش.
با وجود تمام راهکارهایی که مسئولان مختلف در این سالها ارائه دادن، اما به نظر میرسه همچنان آمار ازدواج و طلاق چنگی به دل نمیزنه و راهکارهای مختلف آنطور که باید و شاید راهگشا نبوده. ابلاغ سیاستهای کلی رهبر معظم انقلاب درباره خانواده به دلیل اهمیت فراوان موضوع خانواده در شرایطی که برخی از آن بر بحران جدی در خانواده ها دارند به عنوان یک نیاز اساسی شناخته میشه، نیازی که میتونه به شکوفایی خانواده ایرانی اسلامی منجر بشه، به شرطی که مسئولان کمی بیشتر به موضوعاتی چون برداشتن موانع اقتصادی و فرهنگی ازدواج از سر راه جوانان توجه کنند.
بله، برنامه تورنج رو میشنوید از رادیو گفتگو با موضوع سیاست‌های کلی خانواده از ابلاغ تا اجرا که در سال 1395 در 16 بند توسط مقام معظم رهبری مدظل عالی ابلاغ شد و به هر حال دستگاه‌های اجرایی موظف شدند که این سیاست‌ها رو پیگیری بکنند و به مرحله اجرا برسونند. گفتگو می‌کنیم با سرکار خانم دکتر خزعلی، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای زنان، و همینطور سرکار خانم دکتر شکربگی، دبیر کارگروه خانواده سالم معاونت زنان ریاست جمهوری. خب با توجه به مباحثی که تا الان مطرح شد، یه مقداری می‌خوایم کاربردی‌تر بریم جلو و اینکه خب این سیاست‌ها ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، چقدرش سرکار خانم شکربگی اینها اجرایی شده، یعنی در واقع به مرحله اجرا رسیده، شنونده‌های عزیز ما در واقع میتونن از حاصل این سیاست‌ها استفاده بکنن؟
بله، خب بعد از اینکه این سیاست‌های کلی خانواده به مسبب مقام معظم رهبری به معاونت میرسه، معاونت هم بر اساس ماده 102 برنامه ششم توسعه در واقع یک تقسیم کاری بین سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که به نوعی با مسائل خانواده در ارتباطن که ماده 102 برنامه ششم توسعه
دستگاه رو میتونید نام ببرید؟
بله، مثل مثلا وزارت تعاون، بله، کار و رفاه اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت دادگستری، که در نهایت همه اینها کارهایی که دارن به ستاد ملی زن و خانواده باید گزارش کار رو بدن. حالا در ارتباط با این مسئله تقسیم کاری که صورت میگیره، خب طبیعتا این تقسیم کار همونطور که خدمت شما عرض کردم وقتی که رفت برای مرحله اجرا و در جلسات بعدی معاونت جلساتی رو گذاشت با سازمان‌های مختلف، متوجه شد که شاید یک دریافت دقیق از این موارد در واقع سیاست‌های خانواده نشده. به همین دلیل این مسئله تقسیم کار پیش میاد و بر اساس ماده 200 برنامه ششم توسعه. خب اینا هر کدوم برنامه‌هایی رو به عهده می‌گیرن، مثلا امری که خانم خزعلی می‌فرمایند زمینه سازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج، این رو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در به عهده گرفته و طبیعتاً مشکلی که اینجا وجود داره به هر حال نداشتن یک خطکشی، یک سنجشی که بشه این مفاهیم، این مباحثی رو که برای اجرا فرستاده میشه داشته باشیم. به همین
خب
دلیل
اینو کجا میتونه داشته باشه؟ کجا باید این خطکش رو
اینجا معاونت بعد از حالا جلساتی که با سازمان‌های مختلف دستن در کار که اسامی تعدادی از اونها رو عنوان کردیم گذاشتن، متوجه شدیم که ما بایستی خانواده اون هم خانواده‌ای که مد نظر مقام معظم رهبری هست، یعنی یه خانواده‌ای که درش تحکیم باشه، درش مودت باشه، درش رحمت باشه، ما بایستی یک ابزارهایی داشته باشیم که در اختیار همه سازمان‌ها بذاریم، بگیم بر اساس اینها شما بیایید راجع به مسائل خانواده در واقع کار بکنید، تحقیق بکنید و مباحثی که هستش. خب در اینجا بر اساس ماده 102 قانون ششم توسعه، ستاد ملی زن و خانواده رو مکلف میکنه، یعنی شاخصهای خانواده که میره برای به سازمانها، در چارچوب قانون باید با تشکیل جلسات مستمر عهده‌دار هدایت بشن، هماهنگی بشن.
این اتفاق افتاده خانواده
توش؟ بله بله، این اتفاق که خود در واقع محورها و شاخصهای اصلی خانواده معاونت به، حالا در ابتدای امر بحث تئوری و نظریش رو کارگروه خانواده سالم به همراه افراد دانشگاهی در جلسات متعدد و مختلفی با حضور خانم دکتر ابتکار و دانشگاهیان و افرادی از سازمان‌های اجرایی و سرکار خانم، به هر حال فکر می‌کنم از شورای
بله رصد داریم و جزئیات
بله بله حضور داشتن،
از سه منطقه هم گزارش می‌گیریم و رصد.
دقیقاً، و ما به این نتیجه رسیدیم که شاخص‌ها و محورهای اصلی خانواده میتونه در این چند محور خلاصه بشه، مثل بهداشت و سلامت یه شاخص است، معیشت، امور رفاهی، مسکن، روابط خانوادگی و خویشاوندی، آموزش، بالندگی دینی و اخلاقی، مشارکت خانواده در امور جامعه، موانع ناهنجاری‌ها و آسیبا. اینا مفاهیم کلی بودن که هر کدوم از اینها هم دارای زیرشاخص‌ها و گویه‌هایی بودن که به نوعی در برگیرنده این بحث، مثلا فرض بکنید ما در بحث بهداشت و سلامت داشتیم نشاط، سلامت جسمی و روانی، بهداشت باروری، امید به زندگی، اوقات فراغت. البته اینها هنوز اعلام عمومی نشده شاخصهای خانواده و قرار است در جلسه‌ای که سرکار خانم خزلی هم اشاره کردن در ستاد ملی زن و خانواده اینا از طرف معاونت اعلام بشه.
بسیار سپاسگزارم. خب الان به صورت غیر رسمی اعلام کردید دیگه، حالا ان شاء الله بعد اونجا هم به صورت رسمی
اونجا دیگه بله رسمی معاونت اجرا
خانم دکتر خزلی، با توجه به نکاتی که سرکار خانم دکتر شکربیگی هم بیان فرمودن، یکی از شاخصها، البته نه به صورت مشخص، اما حالا اگر بخوایم یه خورده کلی تر صحبت بکنیم، بحث سیاست‌های ابلاغی بند 9 و 12 برای ارتقای اقتصاد خانواده تأکید شده و وظیفه در واقع میشه گفت که شورایی که شما هم تشریف دارید، بحث نظارت و ارزیابی رصد و پایش اینه که در واقع چه اتفاقی افتاده. این که به ارتقای اقتصاد خانواده یک مبحث کلی است من قبول دارم، این که برمیگرده به خیلی از مؤلفه‌های اقتصادی در سطح جامعه را هم قبول دارم، اما برای نظام خانواده خاصه در بند 9 و 12 چه مواردی بیان شده که بعد ما انشالله بتونیم پیگیری بکنیم که موارد بعدیش رو هم مطرح کنیم.
من همینطور که فرمودند، وقتی که توی برنامه ششم توسعه اصل 102 داره رسما میگه خود معاونت امور زنان داره تقسیم کار میکنه، هماهنگی میکنه، نظارت بر برنامه‌ها اقدامات اون دستگاه، یعنی دستگاه باید نظارت رو پاسخ بده 6 ماه یک بار، و بعد نظارت در جامعه که تحولات خانواده به کجا رسید، یعنی اگر اون دستگاه هم ادعا میکنه من این 10 تا کار رو کردم، آیا اثرش رو تو جامعه گرفته، گزارش گرفته، رصد کرده، پایش کرده، و 6 ماهه بار، یعنی از 95 تا الان باید چندین گزارش به مجلس رفته باشه ببینیم واقعا در عمل رسیده، یا الان اینجوری که ایشون هم فرمودن و ما هم در خبرها شنیدیم ستاد ملی برای اینکه بخواد این شاخص ها رو بررسی کنه، حالا تصویب یا بشه یا نشه، تازه میخواد جلسه تشکیل بده، یعنی واقعا نمیشه گفت واقعا دستگاه کاری نکرد، چون شاخص نرفته، ما با چه دستور عمل و ابلاغی ازشون خواستیم. مثلا همین دو تا که شما فرمودید، من میگم هم بنده 9 هم بنده 12 و بخشی از بنده 14 به این بحث اشاره کرده، باید خانواده معیشتش و اقتصادش تأمین بشه و در این رابطه دغدغه اشتغال و مسکن و ازدواج وجود نداشته باشه. شما فقط تو این مطلب نگاه کنید، حمایت از عزت و کرامت همسری و نقش پدری و اقتصاد مردان، یعنی مرد بتونه خانواده رو اداره کنه، شرمنده خانواده نباشه. ما می‌بینیم در مورد مقابلش که بخشنامه‌های مکرر میگه که حتما 30% یا بالاتر زن‌ها دارای شغل بشن، حتی حتی اگر مردهای از اشتغال محروم بشن. ما معتقدیم اگر امکانات داریم، اگر پست داریم، همه زنها و مردها با انتخاب آزاد. اما اگر وقتی محدود تعداد شغلها، فشار اقتصادی تو جامعه است، دولت بیشتر از این نمیتونه، لااقل اون کسی که مسئول خانواده است و بعد به خاطر نرسوندن اقتصاد خانواده تحقیر میشه، حتی زندان میره، حتی زن و بچه‌شو از دست میده، به طلاق منجر میشه، آیا حق هست برای اون یک بار یک نظارت، یک گزارش، یه برنامه‌ریزی بشه که اقتصاد خانواده تامین بشه، مرد با عزت بتونه شغل داشته باشه و خانواده رو تامین کنه، نه اینکه
بگم دکتر شما خودتونم میدونید با یک گزارش و رصد واقعا نمیتونیم به اون اقتصاد برسیم یا به اون نقطه مطلوب برسیم، اما میتونه این مبنایی باشه برای رسیدن به نقطه مطلوب. من میخوام از سرکار خانم شکربیگی سوال بکنم که ببینید نکاتی که سرکار خانم دکتر خزعلی فرمودن کاملا درسته و جز دغدغه های خانواده های ماست. یعنی الان خانواده ها نمیگن که شورای عالی انقلاب فرهنگی کارش چیه، معاونت امور زنان ریاست جمهوری کارش چیه، میگن آقا ما الان فرض بفرمایید که به عنوان یک خانواده ایرانی چه تسهیلاتی برای ما در نظر گرفته شده که ما خیلی راحت در جنبه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، عرضم بزرگ شما که اون بحران‌هایی که الان جامعه ما پیش رو داره، بحث کاهش نرخ باروری، عرضم بزرگ کاهش در واقع میشه گفت که جمعیت جوان، یعنی حالا البته الان فعلا به کاهش جمعیت جوان هنوز به اون صورت نرسیدیم، افزایش سن سالخوردگی و موارد دیگه، کاهش نرخ ازدواج. ببینید تمامی اینها یه سری مؤلفه هایی است که نتیجهش رو مردم دوست دارن ببینن و کاری هم ندارن کی چی کار میخواد بکنه. اما ما اینجا میدونیم به هر حال شما به عنوان نماینده در واقع میشه گفت معاونت زنان ریاست جمهوری که الان در برنامه تورنج حضور دارید و تشریف آوردید و سرکار خانم دکتر خزعلی که از شورای عالی انقلاب فرهنگی تشریف آوردن، اینجا واقعا مردم منتظر یه پاسخی هستند که چه اتفاقی افتاده، اگر نیفتاده چرا، به چه دلیل.
ببینید شما دست روی یه مسئله میذارید به نام اقتصاد، اونم اقتصاد خانواده، مستظر هستید که
من همون اولم گفتم این خیلی
خیلی مهمه، بله
مهمه و به مؤلفه های دیگری مربوط میشه.
100% 100%. ببینید کلن ما در داخل یک سیستمی به سر میبریم به نام جامعه ایران. در این جامعه خب ما نهادهای حاکمیتی داریم، نهادهای دولتی داریم، نهادهای اجرایی داریم، قضایی داریم، همه اینا هر کدومشون یک کارکردی داره به لحاظ جامعه شناسی. آیا ما الان بحث اقتصاد خانواده رو فقط باید از معاونت انتظار داشته باشیم که معاونت این کار پیش ببره؟ البته معاونت در اون جاهایی که باید نظارت بکنه حقش این کار بکنه،
قوه مجریه در واقع اصلی ترین
دقیقاً
دقیقاً. شما الان اقتصاد الان قوه قضاییه چی کار میخواست؟
شما الان ببینید خب به هر حال کسایی که به نوعی در اختلاس جامعه دخالت میکنند و موانع ایجاد میکنند
خیلی راحت.
نه 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 ببینید شما یه بحثی رو دارید عنوان میکنید،
خیلی بحث خوب شما شروع کردین. تو بنده 6 دقیقاً بحث سین مبارزه با اشرافیت، تجملگرایی، مظاهر فرهنگ غرب، اصلاح رفتارهای گروهای مرجع، گروه مرجع همینان که الان به نام آقازاده میشناسیمشون و جوان داره میره، اونا در غرق در ثروت و نعمتن، یه ربطی هم دارن به مرکزی که قدرت
خب دستشون. شما خانم دکتر شما فکر میکنید این ارزش‌های
خب میکنیم چه محوری رو
میکنیم؟ ارزش‌های اشراف زدگی، ارزش‌های مادیگرایی که شما دارید بهش اشاره میکنید، این کاری نیست که فقط یک نهاد، یک سیستم خیلی کوچیک به نام معاونت یا اینها رو اعمال نظر بکنه. ما الان در راستای همین بحثی که در واقع متوجه شدیم که نهاد خانواده، ما امروز سیاست‌های خانواده می‌خوایم صحبت کنیم، متوجه شدیم یک گیر اصلی، یک مشکل اصلی در خانواده وجود داره که این همه مسئله هست، مشکل هست، آسیب‌ها هست، کاهش ازدواج هست، کاهش باروری هست، همه اینها. معاونت اومد یه کاری کرد، یعنی بر اساس نتیجه تحقیقی هم که به هر حال میزان گفتگو در خانواده به از 2 ساعت به 20 دقیقه در روز رسیده، طرح گفتگوی ملی خانواده رو در سراسر ایران اجرا کرد. خب این به نظر من هم در خانواده هم گفتگوی بین نسلی، یعنی سرکار خانم غزالی عزیز، بحث کاهش ازدواج فقط مسئله مادیات نیست، فقط مسئله اقتصاد نیست، تغییر نگرش ها، تغییر ارزش های جوانان ما و نوجوانان.
واقعا عالی. ببینید الان همون گفتگوی ملی خانواده مباحثشون به کجا داره میره.
خب
دقیقا میگه حتی قبل ازدواج بعد از ازدواج ارتباط عادی کنید. خب ببینید اینا باعث فروپاشی خانواده میشه. بند 4 اینجا چی گفته؟
خب
ببینید بند 5 مقابله مؤثر با تهاجم فرهنگی که برای فروپاشی خانواده و انحراف خانواده داره کار میکنه، ممنوعیت نشر برنامه‌های مخل ارزش‌ها. ما داریم همونا رو نشر میدیم. میگه عادی سازی کنید ارتباطات خارج از خانواده. خب معلومه که دیگه عملا امکان نداره.
خانم غزالی عزیز
زدایی میشه از این.
نه من
ببینید. من میخوام بگم برای این بحث فضای مجازی چه کردین؟ سلبریتی‌ها چه کار دارن میکنن؟ یه ازدواج و یه خانواده‌های نشونه با هلیکوپتر شب عروسی، چه این بچه دیگه امکان نداره ازدواج سالم.
البته خانم دکتر من این میگم هلیکوپتر اینا که فراگیر نیست، یه چیزه
تو فضای مجازی
کاملا لاکچری و خاصه. خیلی هاشم شاید مثلا خیلی حقیقی و واقعی نباشه، چون خیلی از این در واقع مواردی که تو فضای مجازی میاد صرفا خیلی درست هم نیست. اما این که شما میفرمایید که بله خاصگرایی در جامعه ما الان یک آفتی است که آزار میده مردم ما رو، این کاملا درسته، با شما موافق هستیم. و اینم که خب الان بخواد همه این سوالات رو سرکار خانم دکتر شکرگی بخواد بازم بدن، خب بعد خدا اینجوری نیستن تو این جایگاه. ولی نکته اینجاست که
من در جایگاه نیستم، من این سوالات شما پاسخ بدم.
نکته اینجاست که ببینید خانم دکتر خزری، خانم دکتر شکرگی، نکته اینجاست که ما تو همون موضوع برنامه‌مون باقی بمونیم، چون اگه قرار باشه اینجوری صحبت بکنیم خیلی موارد زیادی بخوایم مطرح بکنیم و نتیجه نگیریم. برای اینکه بله برای اینکه ما به نتیجه برسیم تو این 10 دقیقه باقی مونده، من خواهش می‌کنم تو موضوع خودمون باشیم. این سیاست‌های کلی خانواده که ابلاغ شده و قرار بوده اجرا بشه، من فکر می‌کنم اگر، یعنی یقین دارم اگر همین سیاست‌ها اجرایی می‌شد، حتی ولو اینکه 20% یا 30% هم اجرایی نمیشد، یعنی 70% حتی 50% اینها هم اجرایی میشد، شاید خیلی از این معضلاتی که الان ما داریم از سال 95 تا الان خب یه زمان خیلی زیادی است.
بله.
من یادمه که یه زمانی خود مقام معظم رهبری فرمودن که بحث در واقع میشه گفت که دوره مجلس رو میگفتن، میگفتن 4 سال زمان زیادی است. امیر کبیر هم تو دوره 4 سال خیلی تغییر و تحولات ایجاد کرد. خب ظاهرم میگه 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداره، 2 دقیقه. خب دیگه من بیشتر از این صحبت نمی کنم، خیلی کوتاه میخوام جمع‌بندی بکنید.
بله.
و بفرمایید خانم دکتر شکربگی، خیلی به صراحت برامون بفرمایید شفاف و کاملا روشن چه اتفاقی افتاده و چه اتفاقی باید میافتاده که نیفتاد.
من فکر میکنم که دستگاه‌هایی که به نوعی درگیر مسائل خانواده بودن نتوانستن به درستی سیاست‌های کلی خانواده که ابلاغ شده به اونها در مرحله اجرا شاید ناموفق بودن. و من اینجا میخوام از یه نکته دفاع بکنم. کاری که معاونت انجام داده تحت عنوان طرح گفتگوی ملی خانواده که سرکار خانم الان اشاره کردن نکاتی رو، خانم دکتر خزالی، من از ابتدای این طرح به عنوان مجری طرح گفتگوی ملی خانواده در استان تهران مسئولیت این کار رو به دست گرفتم و باور بفرمایید
انشالله با هم دیگه میپردازیم تو برنامه‌های بعدی
انشالله با هم دیگه. خدا
نه میخوام بگم
میشه برای استفاده ملی
این
در راستای بند پ در واقع ماده 102 هستش، یعنی سیاست‌های کلی خانواده که دارم اینو خدمت شما عرض می‌کنم، یعنی کاری که معاونت کرده و الان سراسر کشور جریان سازی شده. و خانم دکتر خزعلی، یکی از مشکلات خانواده و آسیب‌هاش و مباحثش نه فقط در سطح خانواده بلکه در سطح جامعه ایران، بلکه در سطح سیاسیون ایران این است که ما با هم گفتگو نمی‌کنیم، ما با هم ارتباط نداریم و باید اینو اجرایی بکنیم.
من که اگر بشه برای ستاد ملی زن و خانواده این چند تا عامل رو ببریم و بخوایم که ترویج ازدواج، تسهیل ازدواج، نفی تجرد، اقتصاد خانواده تامین بشه و مردم که مدیر خانواده هستن شرمنده نمونن و مبارزه با اشرافیت، تجملگرایی و این فضایی که به وجود آمده به وسیله فضای مجازی یک کنترلی بشه، حتی کشورهای غرب و شرق مدل اونا رو ازشون تقلید کنه.
متشکرم.
چرا قشنگ میتونن کنترل کنن و جوانشون رو حفظ کنن؟ اون چیزی که کودک میبینه با اون چیزی که بزرگسال و جوان میبینه باید متفاوت باشه.
خانم دکتر خزری کاملا درست میفرمایید. این مستلزم اینه که ان شاءالله توی برنامه به صورت مبسوط‌تر اینا رو بتونیم با هم بحث بکنیم و کاملا شکافته بشه این مباحث که حق مطلب ادا بشه
ان شاءالله.
متشکرم از شما و از شما شنونده های عزیز و محترمی که شنونده برنامه ترنج بودید هم سپاسگزاریم. ترنج هفته مرداد هم تمام شد. خداحافظ.
وقت شما بخیر باشه. انشاءالله دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید، برنامه های این شبکه رو دنبال کردید. برنامه ترنج تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران بسیار خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. انشاءالله که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما دوستان عزیزم دعوت میکنم در این لحظه شنونده میان برنامه کوتاه سرای معرفت باشید.
سرای معرفت. آیا علم ما رو به چیزی میخونه و ایمان به چیز دیگری ضد اون؟ علم ما رو به گونه‌ای میخواد بسازه و ایمان به گونه‌ای مخالف اون؟ یا علم و ایمان متمم و مکمل یکدیگرند؟ بله، علم نیمی از ما رو میسازه و ایمان نیمی دیگر رو هماهنگ با اون. پس ببینیم علم به ما چی میده و ایمان چی؟ علم به ما روشنایی و توانایی میبخشه و ایمان عشق و امید و گرمی. علم ابزار میسازه و ایمان مقصد. علم سرعت میده و ایمان جهت. علم جهان رو با انسان سازگار میکنه و ایمان انسان رو با خودش. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله زین العابدین قربانی رو در باب علم به همراه ایمان میشنویم.
اعتماد به خدا، اعتماد به ائمه معصومین، توسلات میتواند آدم رو گاهی به موفقیت هایی که هیچ فکر نمی کرد برساند. و ما در حالات مرحوم علامه حلی میخوانیم در این کتاب منتخب الاثر بنده دیدم، ایشون از حله می آمد برای کربلا زیارت، دید که یک عربی به شکل عرب بادیه تقریبا چند قدمی خودش حرکت میکنه و عرب با ایشون بنای صحبت رو گذاشت و به ایشون گفت که در فلان مسئله نظر شما چی؟ ایشون نظر خودشو گفت. علامه حلی گفت چرا شما با اینکه روایتی در کتاب استبصار در این زمینه هست در صفحه فلان شما بر طبق اون فتوا ندادی؟ علامه حلی تعجب کرد این کتاب رو. من درم اتفاقا یک بار شطوری کتاب با خودش می برد و این اون زمان هم کتاب چاپ نبود که، خطی بود، صفحات یک جور نبود، یا از کجا میدونه نباشد این امام زمان علیه السلام باشه. حالت لرزشی بهش دست داد و عصا از دستش افتاد روی زمین و اون عرب خم شد عصا را برداشت به ایشون بدهد. علامه سوال کرد که آیا در زمان غیبت میشود امام زمان علیه السلام را دید؟ اون عرب فرمود کیف لا یمکن و کفه علی کفک، چگونه نمیشود که دست او بالای دست شماست که خودش رو انداخت روی زمین و بیهوش شد، بهوش آمد دید عرب نیست و بعد بار شتر رو باز کرد و استبصار رو باز کرد و همون سفر رو پیدا کرد و اون روایت رو دید و رأیش برگشت و زیر اون روایت هم نوشت که سند این روایت رو مولای ما امام زمان علیه السلام.
روزتون خوش شنوندگان عزیز و گرامی، روز بسیار خوبی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم. انشالله هر جور که هستید سلامت و تندرست باشید و امیدوارم تا این ساعت از روز رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید و لحظاتی بسیار خوب و خوبتر پیش رو داشته باشید. از اینکه همراه ما هستید شنونده شبکه رادیویی گفتگو بی نهایت از شما خوبان سپاسگزارم. امیدوارم